نکن تهدید من کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن.
خدا رو شکر که مردان فداکاری در زمان ما هستند و بودند و دیدیم کسان زیادی رو که در این جهت به امیرالمومنین اقتدا کردند و پیروی کردند، عاشق شهادت بودند، دنبال شهادت بودند و خدای متعال نصیب کرد شهادت رو.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
عنوان شهید یا عنوانی است که نباید ازش آسان عبور کرد. مجموعه ای از ارزش‌های دینی و ملی و انسانی در این کلمه نهفته است. اینی که شما می‌بینید و می‌شنوید بعضی از شهدای ما عاشقانه آرزوی شهادت می‌کردند، خدای متعال یه نوری به دل اونها انداخته بود، با این نور یک حقیقتی رو می‌دیدن، این بود که حاضر شهادت بودن.
من از خدا فقط همین رو میخوام، اگر که گناهکار هستم به خاطر دوستان شهیدن، خدا مرا ببخشه و سرفکنده نباشیم. نمیخوام غیر از شهادت به دنیا وارد بشم.
شهید سلیمانی میگفت دارم من خوبی و مرا دنبال شهادت میدوم، دنبالش میگردم. تهدیدش کردن که میکشیمت، و من دارم دنبالش میگردم تو بیابونا، بلندی و پسی ها رو طی میکنم دنبال همین. منو تهدید میکنی؟
مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن. گر که ریزد خون من آن روز رو، پای کوبان جان برفشانم برو. رقص جولان بر سر میدان کنند، رحم اندر خون خود مردان کنند. چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نفس خود رقصی کنند، رقصی کنند.
حاج حسین صد بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، این بار اول نه. راه خدا در راه انجام وظیفه، در راه جهاد کبیر الله پروا نداشت، نه از دشمن پروا داشت، نه از حرف این و اون پروا داشت، نه از تحمل زحمت پروا داشت. خوشا به حالش، این آرزوی خودش رسید، او آرزو داشت، گریه میکرد برای شهید شدن.
صبح شهادت نیست، شام
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشه.
در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید، این هوادار دل داره، دیگه بسته، دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه
گوش
دو آتیشه.
به نام خدا. سلام، اگه شما یه ورزشی دو آتیشه اید، این برنامه مال خود شماست. من محسن شاهمرادی ام و این یه دوره همی ورزشیه که من به عنوان میزبانش از شما دعوت میکنم تا حدودای 19:30 دقیقه در این مهمونی بمونید. تهیه کننده مژده تهرانی، صدا بردار علیرضا رستم‌پور، دستیار تهیه کننده بابک شکری، و دو نفری که وظیفه گرم کردن این مهمونی رو بر عهده دارن. برای اولین بار همچین جمله‌ای رو به کار بردم. آقای مظفری، محمد مظفری سلام.
سلام به تو محسن عزیز، سلام به ایمان، سلام به شنونده‌های عزیز رادیو جوان.
من امشب میخوام یه پاس والیبالی بدم به ایمان دیگه، نمیدونم سرعتی یا قدرتی، پاس قطبی بدم.
آره مثلا قلمی بکوبم.
آره یا آبشار خوشگل بزنم. آره آره دیگه.
سلام به تو محسن، سلام محمد، سلام به همه شنونده های عزیز و دوست داشتنی.
امروز هفته 21 لیگ برتر فوتبال ایران به پایان رسید. خیلی تغییری در صدر و کف جدول هم البته رخ نداد. تنها بازی باقی مونده از هفته 21 لیگ برتر امروز در اهواز برگزار شد بین فولاد و ملوان، که فولاد با گل دقیقه 92 وحید حیدری این بازی رو تونست به سود خودش به پایان برسونه. چقدر حاشیه داشتیم بازی بچه ها، الان کارو دست میگیرن خودش توضیح میدن که چه حاشیه هایی داشتیم.
حاشیه که بعد از ورود علیرضا منصوریان خب به باشگاه فولاد خوزستان و به زمین قدیر، خب هوادارا استقبال نکردن از علیرضا منصوریان، کلی حاشیه زیاد هم داشتیم.
دلیلش کسی فهمید چیه؟
خب این که مذاکر جواد نکونام خیلی دوست داشتنیه بین مردم خوزستان، حداقل بود تا قبل از لیگ قهرمانان آسیا. وقتی که خب مذاکراتی انجام شد با علیرضا منصوریان، فکر میکنم دامن زده به این حواشی.
انتظارش از مربی بهتر از علیرضا منصوریان داشتن. مربی بهتر میگم این مربی خارجی، کلا تو فوتبال هم بعد از تجربه موفق پاکو خمز در تراکتور و جوزه مورائس در سپاهان و حالا اسپینتو در استقلال، هوادار انتظار مربی بزرگتر داشتن دیگه. حداقل جواد نکونام اونجا ناموفق نبود، دو تا جام گرفت، جام حذفی، سوپر جام، و خب علیرضا منصوریان این اواخر واقعا ناموفق بود. شاید این گاردی که گرفتن برای همین بود. این اتفاقی که تو فضای مجازی هم افتاد و علیرضا منصوریان اون حساب کاربریش رو غیر فعال کرد، چقدر خوب فارسی گفتم،
دال
شد که آره به قول ایمان دال بر این شد که یکم این جوه بیشتر به هم بخوره، ولی خب بردن دیگه، برد خوبی به دست آورد.
آخرین باری که کسی از این فعل استفاده کرد یعنی دال بر
خودم دیروز بود،
آره. قرن پنجم هجری بود، خواجه عبدالله انصاری فکر می‌کنم.
پس نشون میده مطالعه
از اون خیلی قدیمیه، افعالی که به کار می‌بره. من دارم تو گوشیم این شعارها و اینایی که دادن، یه ذرشو بشنویم با هم دیگه، بذارید پیداش بکنم.
میتونیم بشنویم؟
آره یه میتونه قابل پخش باشه، من با دیده تایید کنندگی نگاه میکنم قابل پخش. یه ذرشو با هم دیگه بشنویم که بفهمیم که یه جوی بوده در اهواز در فولاد آرنا. بشنوید. خلاصش این میشه که میگه آقای منصوریان بفرمایید در خروج اون بره. اینه یعنی قابل
پخش دیگه، مؤدبانه قشنگ معلومه یه تهیه کننده مجریه تو چارچوبه.
ولی ملوان عمل کرده خوبی داشته واقعا.
آره واقعا، مخصوصا تو نیم فصل دوم دیگه. نیم فصل اول همه میگفتن و میگفتیم ملوان و نفت مسجد سلیمان احتمالا سقوط کنن، یا ملوان کند خودش رو از آخر جدول. فکر کنم تا 5 هفته بعد از شروع بازی ها بعد جام جهانی اصلا گل نخوردن. ایمان صادقی همینجوری داشت رکورد میزد. اون 4 تایی که از استقلال خوردن یکم روندشون رو خراب کرد یه جورایی، 2-3 تا بازی مساوی کردن، ولی باز مثلا نساجی اگه یاد باشه تو انزلی خوب بردن. امروز هم بد بازی نکردن اونقدری که من دیدم.
بازم بود که دقیقه 90 به بعد گل خورده باشن شاگردای مازیار زاره. در مورد فولاد خب محمد امین حزبابی هم نبود در زمین به عنوان دفاع وسط. الان هم خبر اومد که گل زده. الان گل زده به
دیدم
چیز
قطر.
به قطر آره.
خیلی هم دارن خوب بازی میکنن،
زیر 20 سال
کاملا مسلط و بهتر.
زوج دفاع وسط ما میلاد کور و امین حزبابی خیلی خوبن. خب خود میلاد کور هم تو تراکتور دفاع وسط
خیلی خوبه، امین حزبابی هم که تو فولاد، ولی بقیه تیم واقعا میتونیم بگیم گمنامن دیگه. یعنی بازیکن
سهرخیزانم من دورادور میشناختم،
آره، ولی بازیکن لیگ برتری فکر نکنم
هیچ کدومشون بازی نگه. یعنی الان یه کاملا نکته درستی بود، ادیب زارعی به عنوان دروازه‌بان ما تو لیگ تا حالا بازی نکرده به جز محمد امین حزبابی و میلاد کور که زوج خط دفاعین، خیلی هم خوب آینده دارن. یعنی همین دوتا شیفت میشن قطعا به تیم ملی بزرگسالان،
تیم ملی شجاع محمد حسین،
مرصاد سیفی که تو ترکیب تا حالا بازی نکرده در لیگ، محمد رضا ترابی استقلال بازی نکرده، علیرضا عنایت پرسپولیس تا حالا بازی نکرده، فرهاد زاوشی، عرفان قربانی، امیر اسلام طلب و سعید سحرخیزان، اینا بازیکن‌های
یعنی ترکیب تیم ملی جوانانو تقریبا هیچ کدومشون در لیگ بازی نمیکنه، خیلی بده.
آره یه نکته منفی واسه مربیامون دیگه، بازی بدین دیگه آقا، بازی نکنن کجا میخوان مثلا تجربه پیدا کنن؟ بعد برن تو جام ملت‌های آسیا جلو قطر و استرالیا، گروهمون واقعا سخته، اونجا تازه بخوان یه جو عجیب و غریبی رو تجربه کنن. بعد تو همه جای دنیا هم بازی میکنن بازیکن زیر، بابا گاوی 17 سالشه، بعد ما بازیکن زیر 20 سال تو لیگمون بازی نمیدیم.
قطعا اگه سامان فلا هم تو فولاد یا پرسپولیس استقلال بود اونقدی که الان بازیش به چشم میاد نمیومد، شاید الان سحرخیزان ادیب زارعی اینا بیان بگن که ما بریم مثلا فصل بعد تو تیمایی بازی کنیم که سرمربیاشون بها میدن، مثل مشتبه حسینی، مثل مهدی تارتار زبان.
آره من موافق اینم،
مثل خود مازیار زارعی که بکنم تیمش دو سه تا بازیکن دهه 80 داره،
کاپیتان یعنی تاریخ جوان ترین کاپیتان ملوان رو هم شکست. آره.
سجاد بازگیره
فکر کنم، آره دهه 80 سامان فلا هم دهه 80، خالد آبادی هم دهه 80، تا دهه 80 معروف لیگمون داریم امسال بازم. آره. هستن البته،
خود همین میلاد کور رو داریم. آره. محمد امین
حزبابی هم که آره چند هفته است واقعا به اوج رسیده،
ثابت ایمانی رو هم داریم. آره. که دهه 80
محمد خالد آبادی هم فکر کنم 20 سال گفتم.
آره دهه
80 الان بخوام یه ترکیب 11 نفر از دهه 80 یا بشینیم،
محمد عمری میتونیم
محمد عمری 79 هست تا جایی که
یادم، امیرعلی صادقی،
امیرعلی صادقی هم فکر کنم 79 یا 80. آره لب مرزیه اونم.
ببین امیرعلی صادقی یه بچ شانسی که تو استقلال آورد، یه و دو تا وینگر عالی به استقلال اضافه شد، قائدی و
محمد
محبی و دیگه نرسید. برهانی هم گفته بود من یه لیست 7 نفره دادم به آقای ساپینتو از تیم امیدمون که استفاده بکنه ازشون، ولی خب
تیم امید استقلال هم که خیلی خوبه، قهرمان
تهران شد،
تهران شدن، ولی خب حیفه دیگه بازی نکنن افت میکنن واقعا.
اگر یه مروری هم بکنیم در واقع جدول لیگ برتر رو در پایان هفته 21، در صدر جدول و در کف جدول اتفاقی نیفتاد، ولی نکته اینه که رقابت بین 5 تای اول فشرده تر شد، یعنی اونجوری که کنده بودن 3 تای اول خودشونو و 4م و 5م و 6م دیگه رفته بودن دنبال بازی خودشون، الان یه ذره ماجرا دیگه اینجوری نیست. سپاهان 21 بازی 43 امتیاز داره و اوله، پرسپولیس 21 بازی و 42 امتیاز با یک امتیاز اختلاف دومه، استقلال از 21 بازی 40 امتیاز داره سومه، بعدش دیگه گلگهر سیرجان با 37 امتیاز و 3 امتیاز فاصله نسبت به تیم سوم رده چهارم رو داره و تراکتور اوج گرفته با 36 امتیاز پنجم، تراکتوری که واقعا اوضاعش اینجوری نبود. و نکته اینه که الان دیگه خیال سپاهان، پرسپولیس و استقلال دیگه مثل 4 هفته 5 هفته پیش راحت نیست. که کنده بودن خودشونو، الان گلگهر و تراکتور هم اضافه شدن به این،
مخصوصا بازی هفته بعد استقلال گلگهر که چه بازی
تراکتور
کامل میتونه اصلا معادله رو از مجهولی بکنه 5 مجهولی، یعنی تراکتور و گلگهر کامل بیان بالا.
تراکتور وقتی 3-1 صنعت نفت آبادانو میبره تو کنفرانس مطبوعاتی پاکو خمس چی میگه؟ میگه من اصلا از شاگردانم، از اون نحوه بازیشون راضی نیستم. این نشون میده که معلومه یه مربی آوردن سطح بالا که تیمش با اختلاف 2 گل میبره میاد اینجوری صحبت میکنه. این نشون میده که انگیزه کاملا تزریق شده به برای بچهای تیتیای تبریز.
آره اون ورش هم ببین که صنعت نفت خدای خوب بازی میکنه، بنده خدا هی نتیجه نمیگیره، هم جلو استقلال خوب بازی کردن، هم جلو تراکتور، هم جلو خود نفت مسجد سلیمان، بعد شانسی میان جلو پرسپولیس چقدر خوب بازی کردن، حالا اون گل معروف دیاباته که آفساید بود یا نبود کاری نداریم، اگه یکم خوش شانس سر بودن شاید وضعیتشون اینجوری نباشه. خیلی حیف صنعت نفت سقوط کنه، خودم واقعا نگرانم، اصلا هم دوست ندارم.
این که گفتی بود یا نبود، یاد پنالتی استقلال افتادم که خیلی صحبت شد در موردش مهدی قایدی، و الان که یه ویدیویی رو انتشار داد باشگاه استقلال در صفحه مجازیش که نشون میده داره برخورد صورت گفتی. گرفته، ولی خب 6 7 کارشناس گفته بودن زاویه دوربین بعد
نکته اینه که تقریبا بیشتر کارشناسایی که گفته بودن پنالتی نیست تایید میکردن که برخورد شده، ولی میگفتن
طبیعی بوده،
گیر داده به مثلا مدافع. ما که البته نفهمیدیم که پنالتی معیارش دقیقاً چیه،
از اون صحنه‌ای بود که اگه داور پنالتی میگرفت میتونستیم بگیم اوکی، حالا هم که نگرفته بعضی کارشناسا میگن اوکی پنالتی نبود، ولی این مسابقه خود حالا مهدی قایدی بعد بازی که گفت آیا عرب براق ضعیف ترین داور لیگ، مسابقه خوبی نبود.
اصلا خود امیر عرب براقی به نظر من بهترین داور لیگ مونه به لحاظ آمادگی
استقلال، هم یه شکایتی رو کرده از آقای عرب براقی
تو فضای مجازی، مثل این که آره چند باری حالا صحبتایی کرده بودن آقای عرب براقی. اینم بگیم نکته رو که پرکارترین داور این فصل لیگ بودن، یعنی فکر کنم با 9 تا قضاوت بیشتر از هر داور دیگه قضاوت کردن، قطعا ضعیف‌ترین داور لیگ نیستن.
بعد از اون اتفاقاتی که واسه استقلال گلگهر افتاد و امیر عرب براقی بود قضاوتش رو بر عهده داشت، اتفاقات آخر بازی، یه پنالتی هم سر بازی مثل رفسنجان استقلال نگرفت امیر عرب براقی، واسه همین الان خیلی انتقادات زیاده از طرف استقلالیا.
الان استقلالیا اعتراض کردن، شکایت کردن و بیانیه‌ای رو هم رسما منتشر کردن، اما بیانیه ها به اینجا ختم نشده. باشگاه نساجی هم در واکنش به حواشی و داوری بازی استقلال بیانیه دیگری رو منتشر کرده، اما اگر فکر کردید این تمام بیانیه های این هفته است، کاملا در اشتباهی، چون باشگاه پرسپولیس هم بیانیه رو منتشر کرده. تا من دارم حرف میزنم بیانیه دیگری در حال تنظیم، بریم برگردیم.
کمین دوری مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه ایران جام خلیج فارس میشه. به طرف خود تبریک عرض می‌کنم طرف استقلال. عنوان قهرمانی رقابت‌های جام هستی فوتبال ایران رو در 33مین دوره کسب می‌کنه و همه هواداران پرشور این تیم تبریک می‌گیم.
به پایان مسابقه قهرمانی پرسپولیس در رقابت لیگ برتر.
چه خبر مردم آزادی؟
نساجی مازندران قهرمان جام هستیه فوتبال ایران.
قهرمانی سپاهان در لیگ برتر فوتبال. این قهرمانی رو به همه هواداران سپاهان تبریک می‌گیم.
دو آتیشه.
من گفتم تا من جملم تموم بشه بیانیه دیگری میاد، شما فکر کردید که من شوخی دارم میکنم، کاملا جدی بود.
میگم آره دیگه، الان فکر کنم تایپش تموم شد، دکمه انتشار رو زدن، باشگاه هوادارم به هر جا که میتونست از کمیته انضباطی و کمیته داوران و کمیته اخلاق و اینا بیانیه داد واسه حواشی و داوری بازی دیروزشون برابر مثل رفسنجان که یه حواشی بامزه داشت. من میخندم، بریم حتما شنونده ها جستجو
آره
کنم فیلماشو ببینم.
آره اینا خیلی
این آقای ساکت الهامی آقای روی جفتشون بامزه میشن وقتی عصبانی میشن دیگه شهرمند.
من به اینا نمیبازم حتی با منتخب خانه سالمندان، قابل پخشش کردم چون چیز دیگه آره گفته بود آقای ساکت الهامی. یه نکته تو ذهنم اومد، یعنی اونم این که چرا بیانیه ها تموم نمیشه، یعنی کاش به میزانی که تلاش دارن میکنن مثلا بیانیه نویسی که تلاشی هم برای سطح فنی مثلا فوتبال بکنن.
شاید نمیدونم، حس میکنم مثلا عقب میافتن اگه بیانیه ندن.
ولی مؤثر میدونی بدبختی اینه که مؤثره. یعنی وقتی یک مربی کنار زمین داره شلوغ میکنه واقعا تأثیر میذاره و این خیلی بده. بیانیه ها اینا به نظر میرسه که حتما تاثیر داره که ادامه دارن.
کمیته داوران هم بده بر خودشون، مثلا سر اون بازی اعتراضات یحیی آقای افشاریان اون جمله ای که گفت مثلا یکی طلب پرسپولیس، آخه این چه جمله ایه؟ هر اتفاقی بیفته پرسپولیسیا میگن که بین تیم حریفشون میگن طلب داشته، به ضررشون هم باشه میگن داور میخواست مثلا بگه که من آقا مثلا تحت تاثیر قرار نمیگیرم. یعنی باخت باخت کامل اون جمله ای که مثلا یکی طلب فلان تیم، این چه جمله ای آخه میگه آقای افشاری؟
خودش هم پشیمون شد بعد از جمله ای که گفت.
چاره نیست جز این که وی ای آر وارد فوتبال ایران بشه. البته با وی ای آر هم الان در همه جای دنیا اشتباه دارن میکنن، ولی به هر حال مثلا 10 تا اشتباه میشه یه دونه اشتباه، خود یکی به
حداقل آفساید حل میشه. مثلا میخوایم فنی صحبت کنیم، مثلا آفسایدا رو دیگه وی ای آر لاین هم حل میشه. آره گل لاین هم حل میشه، ولی مثلا این صحنه پنالتی مهدی قائدی
یعنی الان دارم فکر میکنم آخه اون یه تکنولوژیه که الان با این دوربینایی که ما داریم نمیشه.
آره ولی تکنولوژی حداقل خط بکشن و اینا با خودمون از تلویزیون از اختر راحت‌تر میتونیم تشخیص بدیم. ولی این پنالتی مثلا مهدی قائدی حل نمیشه. الان وی ای آر هم بود میگفتن آره.
ببین یه چیزی، پنالتی پرسپولیس اولسان، اون پنالتی که احمد نوراللهی داد، آره، به هیچ عنوان با فیلمبرداری خودمون آره مشخص نمیشه. آره اون فقط در اون ساعت فیلم برد، احمد نوک پاش خورد به بغل بازیکن اولسان و این با نوک فیلمبرداری ما معلوم نمیشه، مگر اینکه فکر دیگری بکنیم. بریم سراغ لیگ برتر والیبال. بچه چه خبر از لیگ برتر؟
لیگ برتر والیبال خب امروز مرحله نیمه نهایی شروع شد و خب تیمی هم به مرحله فینال میرسه که بتونه دو پیروزی از سه بازی رو به دست بیاره. خب اولین بازی شهداب یزد در مقابل پاس گرگان قرار گرفت. نمیتونیم بگیم پاس گرگان بازی رو واگذار کرد، واقعا زورش نمیرسید. یعنی امین اسماعیل نژاد یه تنه خودش جو دور خط حمله رو میکشه و اون بر خب ستاره هایی مثل محمد رضا مهدوی که به نظر من مثل
تموم نمیشه
دم میکشه تازه هرچی از بازیش میگذره
اضافه وزن بسیار مشهودی داره ولی همچنان فوق العاده
یه ویدیو اومد اصلا با پسرش اومده بودن داشتن گرم میکردن اونه. یعنی دیگه پسرش داره والیبالیست میشه ولی خودش همچنان ادامه میده و خوبم بازی میکنه.
یه پاسور داره آرژانتین اسمش یادم اونم مثل محمد مهدوی اضافه وزن داره خولیو ولاسکو که بود خاطرم خیلی هم خوبه ها بازیکنی و اینکه حالا موفق شدن 3-0 پاس گرگان رو
جیبای برزیل داشتیم هزار سال بازی کرد
آره چقدر بازیکن خوبی بود
خیلی خوب بود خیلی خوب
فردا هم مرحله دیگر بازیشونه دیگه
الان هم یه بازی مهم داریم که دوئل پیمان اکبری و آقای عطایی سرمربی سابق و فعلی تیم ملی چه بازی حساسی ست اول دست اول به قول گزارشگرای والیبال رو فکر کنم هراز آمال برد دست دوم برد
او
پیکان همیشه مدعی اول بود چون اینجا کارش گره خورده دیگه
به هر حال لبنیات هراز آمال 2-0 جلوه از پیکان تا اینجا در دست سوم هم 4-2 جلوه
بازی هم وی ای آر داره دیگه حالا بحث وی ای آر کردیم به والیبال رسیده آره چلنج ویدیو چلنج آره میگن دیگه ولی خب اونجا هست و خوبم هست که هست دیگه حداقل اینه فوتبالمون نیست قول بدن نرسه اونجا قول دادن که تو مرحله پایانی میرسه وی ای آر یا همون ویدیو چلنج و رسیده.
از فوتسال چه خبر؟
او فوتسال هم 11-0 موفق شدن شاگرده وحید شمسایی عربستان رو شکست بدن. ما مسابقات قبلی تورنمنت قبلی که به ژاپن تو فینال باختیم یه اتفاقی خیلی نقد وارد بود به وحید شمسایی که گفت خیلی اومدم یه نسل جدیدی رو معرفی کردم ولی خب حسین طیبی بود مسلم اولادکوباد بود و همین الانش هم گلایی که زدن حسین طیبی و مسلم بودن که گلا رو زدن. حالا کی میخواد حالا یه پارساپور هم داریم اونم بازیکن خیلی خوبیه فکر کنم دهه 80 هم هست اینا بازیکنایی هستن که تازه به دنیای فوتسال معرفی شدن و حالا باید ببینیم
یه نکته ای که اونجا بود این بود که وحید شمسایی علی اصغر حسنزاده رو خودش نبود و شاید به عنوان چیز گفت که من میخوام یه تغییر نسل بدم و تیمو جوان کنم که اگر میبرد علی اصغر حسنزاده رو میتونستیم بگیم واقعا میتونستیم قهرمان بشیم.
بریم سراغ پیامک ها. با این پیامک شروع میکنم. 916-13-40 گفتن شما بی‌طرف نیستید چون پنالتی مثل رفسنجان هم گرفته نشد مقابل استقلال. وقت شما بخیر. 19:22 اینجا برنامه دو آتیشه شبکه رادیویی جوانه. عرضم به خدمتتون که 902-94-99 گفتن که اینا خیلی بی فرهنگن میزنن وی ای آر رو هم میشکنن. خیلی ناامیدن نسبت به اون چیزی که در فوتبال ایران داره میگذره.
آره واقعا وی ای آر گرونه خدایی دیگه اونو نشکنه. آره
ستمه
حسین کربی و مهدی هاشمی نسب
12-13 میلیارد برای هر استادیوم گفتن هزینه شه اگه گرونتر نشه تا موقعی که میارن و دیگه آقا نشکنید دیگه.
922-72-75 گفتن چرا زود میرید حداقل 45 دقیقش بکنید.
ما خودمونه.
آره واقعا به نظر منم کمه. عرضم به خدمتتون که دارم میگردم دنبال پیامک های دیگری. آها یه کسی وضعیت وزیر رو هم جویا شدن گفتن چطوره اوضاعشون.
فکر کنم به زودی به بخش عمومی منتقل بشن دیگه از آی سی یو خارج بشن. خدا رو شکر وضعیتشون بهتره اما اینکه کی برمیگردن به صندلی وزارت همچنان محل سواله. البته یه مصاحبه دیگه هم گفته بودن که میتونن که مثلا چیزایی که ضروری است و امضاهای ضروری همچنان انجام میدن یعنی یه کمی کار هم میکنن ولی خب باید ببینیم که چه اتفاقی میفته دیگه.
یه اتفاقی هم محسن محمد افتاد. خانم فرشته کریمی که موفق شده بود خانم گل فوتسال آسیا بشه یه اقدام خیلی قابل توجه انجام داد و کودکای بی سرپرست و بد سرپرست رو به محل تمرین پیکان برد و یه عکس یادگاری رشید مظاهری رو گفت بیاد. یه عکس یادگاری خب اینا خیلی قشنگه. اینا به جذابیت اینا جذابیت های
جشن تولدشون بود فکر کنم جشن تولد 34 سالگیشون بود. بله که بله. این کارو انجام دادن خیلی کار قشنگی بود. تو کام امسال هم قهرمان میشن. یعنی یه هفته دیگه از لیگ برتر فوتسال بانوان مونده که پیکان اختلاف ایجاد کرد و قهرمان میشه.
جشن قهرمانیشون رو فکر کنم گرفتن.
آره چون تقریبا میتونیم بگیم قهرمانشون 100% جشنم گرفت.
بچه برگردیم دوباره به پیامک ها. جوابو که میدید دوباره جوابه خودش یه شاخه دیگری باز میکنه، سه تا شاخه دیگه دور میشیم. 913-0151 گفتن که راجب دیگه یک صحبت بکنید، راجب کاندیداهای تصدیگری سرمربی تیم ملی هم یه چیزی گفتن که حالا راجب دیگه یک
11 امتیاز اختلاف صدر جدول با تیم دوم
شمس‌آذر قزوین با سعید دقیقی که قطعا میتونیم بگیم اومده با مداد، هم نه با خودکار پررنگ میتونیم بنویسیم که اومدن به
سایپا رو، ولی با مداد میتونیم.
آره سایپا رو واقعا با مداد باید بنویسیم. فجر سپاسی اونجا شانس داره،
استقلال خوزستان، استقلال
خوزستان، خیبر با فراز کمالوند، اون سهمیه دومه قشنگ جنگ میشه سرش تا هفته.
بعدش هم داریم که
الان امتیاز سایپا با تیم سوم چقدره؟
آره الان بگم بهتون، شمس‌آذر قزوین 48 امتیاز، سایپا 37 امتیاز، استقلال خوزستان 34 امتیاز، خیبر خرم‌آباد 34 امتیاز، فجر سپاسی 33، پارس جنوبی جم 32، ون پارس اصفهان 31، چادر ملوی اردکان 31. یعنی تا هشتم جدول قشنگ شانس دارن برای اینکه بتونن صعود بکنن به لیگ برتر. باید ببینیم که در نهایت کدوم تیم میتونه صعود بکنه به لیگ برتر. به قول بچه‌ها شمس‌آذر قزوین تا حد خیلی زیادی میتونیم بگیم که صعود کرده. حمید سرابی از مشهد گفته که زمان برنامه‌تون خیلی کمه،
خیلی
70% پیامک و چشمی دارم میگم و راجب زمان برنامه است که گفتم خیلی کم. علی از تهران گفته که هر ستاتون عالی با معلومات ورزشی خوب، کل بازی دست تیم ما بود، تیم حریف نتونست هیچ کاری بکنه، اصلا تاکتیک نداشتن و لیاقت برد رو فقط ما داشتیم و سه نقطه گذاشتن تهش. و در ادامه گفتن که تنها دستاورد نکونام بعد از چندین سال حضور در لاریگا همین بوده.
چی بوده یعنی همین؟
نمیدونم کاملا در امتحان بود. آه نه پایانش هم اینه، گفته پس خواهش میکنم نگید دوست داشتنیه.
جواب
ایشون گفته من نمیدونم فولادی هم
الان حق دارم فولادی ها الان شاکی باشن دیگه، اون بلایی که جواد نکونام سر جام باشگاه آسیا سرشون آورد واقعا حق دارن آسیا. آره ولی خب جواد نکونام بابا پرسابقه ترین بازیکن تیم ملیمونه، این همه سال تو لالیگا بازی کرده دیگه، نمیشه بگیم دوست نداشتنی دیگه،
چون همین تازگی ها این اتفاق افتاده به نظر من مزید بر علت هست.
حالا بحث جواد نکونام هست، امروز یه خبرایی بود که به عنوان تنها گزینه برنامه داده به هیئت رئیسه برای سرمربیگری تیم ملی.
چقدر الان منفورتر میشه. آره اگر بیا.
حالا باید ببینیم که اگه با سرمربی خارجی که دنبالش هم توافق نرسن، به نظر میرسه گزینه ایرانیشون جواد نکونام باشه.
شما تایید میکنید با مونتلا بحثی شده گفتگوی شده؟
من تایید
میکنم. بله خیلی گزینه خوبیه واقعا مونتلا، به جز میلان که البته فیورنتینا خوب بود
ولی الان تو لیگ ترکیه زیاد خوب نبوده. من خودم
دوراهی فیلیکس سانچز و مونتلا به نظرم سانچز
هم با انگیزه اصلا فوتبال آسیا رو میشناسه، هم بازیکنان تیم ما رو میشناسه.
خیلی انتخاب مونتلا شبیه انتخاب آقای ویلموتسه. آره. تازه ویلموتس در دوران مربیگری بالاخره مربی تیم ملی بلژیک بوده که یکی از بهترین های دنیاست.
اون موقع ما دورایی هرورنا رو ویلموتس بودیم اگه خاطرتون باشه. الان هم دورایی مونتلا و فیلیکس سانچز، یه وقت فیلیکس سانچز سال بعد دو سال دیگه نرسه کنه هدایت یکی دیگه از تیمای آسیایی رو به دست بگیره و ما پشیمون بشیم.
آره مونتلا خیلی به تو جهانهای مصفر خاورمیانه هم آشنا نیست، تو آسیا هم نبوده،
تو آسیا هم
کار ملی هم نکرده، حالا بازیکن بزرگی بوده،
چند دورم پشت هم بلی. اخراج شده. میگم گزینه جذابی اونقدر به نظر نمیرسه، از نظر چهره و تیپ خیلی جذابه ولی گزینه جذابی نیست.
ایتالیایی بودن که آخه مثلا صرف اینکه شناسنامش ایتالی، پاسپورت ایتالیایی داره که اون گزینه رو تبدیل نمیکنه به گزینه خیلی بود. حالا درسته مربیان بزرگ دنیا بخش زیادیشون ایتالیایی هم، ولی چه دلیلیه این؟ یعنی مهمترین دلیل اینه که ایتالیاییه، خیلی عجیبه، درک نمیکنم. نکته پایانی بچه‌ها واسه جنبندی خدافظی،
فردا چون برنامه نداریم ساعت 11:30 ال کلاسیکو رو یادتون نره، بارسا رئال، هر چقدر بارسا غایب داشته باشه و لواندوفسکی و پدری و دمبله اینا هم نباشن، بازم ال کلاسیکو همیشه جذاب ترین بازی فوتبال اروپا است.
امشب هم ساعت 11:30 آرسنال اورتون، آخر هفته خوبی داشته باشه.
خیلی چاکریم این هفته دیگه تموم شد، هفته و دوستان دیگری میان، عوض میشه تیم، شمسات 19 دو آتیشه دوباره هست. خدافظ.